ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شب شما بخیر. خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 16 آذر 1399. من رضا ولیزاده هستم و در 45 دقیقه آینده همراه شما. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، در این مجله خبرها و گزارش‌های زیادی از ایران و جهان داریم. نیم ساعت از وقتتون رو به ما بدین تا خیلی سریع با هم این خبرها رو مرور کنیم. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد تا بشنویم مشروع خبرها رو که از او که اینجا در استودیو است. الهه،
عصر بخیر شنونده گرامی. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 294 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در روز یکشنبه شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران به 50310 نفر رسید. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 64 شهرستان ایران افزود که از روز شنبه تا ظهر یکشنبه 11561 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. بدین ترتیب بر اساس آمارهای رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,040,547 نفر رسید. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از تعداد مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی مبتلایان و جان باختگان را تا چندین برابر بیشتر ارزیابی می کنند. روزنامه کیهان که مدیرش را رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند، با انتشار سرمقاله‌ای در شماره روز یکشنبه امروز خود، خواستار حمله نظامی قدرتمند به اسرائیل شد. این روزنامه که معمولاً مواضع رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را منعکس می کند، تأخیر در این حمله را برای نظام سیاسی ایران هزینه بر خوانده است. این دومین سرمقاله است که این روزنامه در یک هفته اخیر با موضوع ضرورت حمله به آمریکا منتشر می کند. هفته گذشته همین روزنامه در سرمقاله خود و در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده نوشت، وقت آن رسیده است که ایران در یک حمله واقعی شهر بندری حیفا را آنچنان مورد حمله قرار دهد که به نوشته این روزنامه علاوه بر تأسیسات با تلفات سنگین انسانی نیز توأم باشد. پیش از این برخی مسئولان سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی گفتند در زمان مناسب به ترور محسن فخری‌زاده پاسخ خواهند داد. ایران در حالی اسرائیل را عامل ترور فخری‌زاده می‌دارد که این کشور تاکنون هیچ موضع رسمی در این باره نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید وزارت نفت ظرف 3 ماه آینده کلیه اقدامات لازم را برای آماده سازی منابع و تجهیزات صنعت نفت در جهت افزایش تولید و فروش نفت خام در دستور کار قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت افزود که صادرات نفت ایران تا پیش از خروج آمریکا از برجام بیش از 2 میلیون بشکه در روز بوده. او اشاره‌ای به رقم فعلی صادرات نفت ایران نکرد. سخنان حسن روحانی در حالی بیان شدند که هنوز تحریم‌های ایالات متحده برقرار است. ناظران بازار جهانی نفت تخمین می‌زنند که در حال حاضر صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز رسیده است. وقوع سیل گسترده در 6 شهرستان استان فارس و 3 شهرستان استان بوشهر به مسدود شدن تعدادی از جاده‌ها و تخریب چندین منزل مسکونی انجامید. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، معاون عملیاتی سازمان امداد و نجات هلال احمر با بیان این مطلب گفته است که تاکنون 7 منزل مسکونی در استان‌های بوشهر با پوزش در استان بوشهر بر اثر وقوع سیل ویران شدند. محمدی با بیان اینکه برخی جاده ها نیز در این دو استان جنوبی کشور بر اثر آب گرفتگی ناشی از سیل مسدود شدند، افزود که بارندگی ها همچنان ادامه داشته و هر لحظه بر شدت سیلاب ها در این استان ها افزوده می شود. رئیس مدیریت بحران استانداری بوشهر نیز از آب گرفتگی خانه ها در شهرهای گناوه، دیلم، دشتستان، سعدآباد، آب پخش، شبانکاره، وحدتیه و برخی مناطق روستایی این استان خبر داد. در حال حاضر 5 استان دیگر کشور نیز اعلام حالت آماده باش کردند.
ممنون الهه. خبرها رو شنیدیم از همکارم الهه روانشاد و در ادامه مجله شامگاهی. نگرانی از افزایش مرگ و میر بر اثر کرونا با کاهش محدودیت‌ها در برخی از شهرهای ایران. روزنامه کیهان نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای امروز بار دیگر خواستار حمله نظامی به اسرائیل شد. چقدر میتوان این موضوع را جدی گرفت؟
زدن به چنین اقدام بزرگی اگه قرار بودش که در دستور کار قرار بگیره، هرگز در این سطح نازل نمی‌اومدن بهش بپردازن.
عربستان میگوید جو بایدن پیش از بازگشت به برجام با کشورهای عرب خلیج فارس مشورت کند. اگر چنین شود ایران در چه وضعیتی قرار میگیرد؟
ایران در یک مخمصه دیپلماسی قرار میگیرد.
به جشنواره فیلم فجر هم میپردازیم که مدیران این جشنواره گفتن امسال قرار بدون هیچ تماشاگری برگزار بشه. همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. با کاهش محدودیت‌ها و باز شدن برخی مشاغل و افزایش ترددها، بسیاری از کارشناسان نگران بدتر شدن شرایط و افزایش آمار مرگ و میر هستند. همزمان خبرها حاکی از تولید واکسن ایرانی کرونا تا تیر ماه سال آینده است. همکارم سپیده بهکام یک بار دیگه از طریق اسکایپ به ما پیوسته تا برای ما از آخرین خبرها بگه. سپیده، چه خبر هست؟
رضا، اگرچه شاهد هستیم که بر اساس آمار رسمی که مورد تردید هم هست از شمار مرگ و میرها و مبتلایان ویروس کرونا کاسته شده، اما نگرانی کارشناسان از این هستش که کم شدن محدودیت‌ها موجب افزایش دوباره مرگ و میرها و مبتلایان ظرف روزهای آینده بشه. قبلا حتی به محدودیت‌هایی که از 5 آبان آغاز شده بود اعتراض می‌شد و برخی از جمله رئیس شورای شهر می‌گفت این محدودیت‌ها کافی نیست، بهتر جایی مثل تهران که جمعیت متراکم داره و رفت و آمدها زیاد هست کلاً دست کم به مدت 2 تعطیل بشه. نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه از روز گذشته محدودیت‌ها در بسیاری از شهرها کمتر هم شد و خیلی از شهرها از جمله تهران رو اعلام کردن که اوضاعشون به لحاظ شیوع ویروس بهتر شده و از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر کردن. موضوعی که باز هم به نگرانی ها دامن زد، چون از همین دیروز که محدودیت ها رو کم کردن، بر اساس آماری که مرکز مدیریت اطلاعات راه ها اعلام کرد، نسبت به 1 پیش از کاهش محدودیت ها رفت آمدها و ترددها در محورهای برون شهری ایران بیش از 23% افزایش پیدا کرد. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران هم نسبت به خطر بازگشت سنگین‌تر کرونا در تهران ابراز نگرانی کرده. او گفته وضعیت در تهران بی‌ثبات و شکننده هست. به هر حال هرچند که رضا مسئولان از جمله سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی گفتن که این محدودیت‌ها میتونه موقتی باشه و بازگردانده بشه، اما همین الان هم بسیاری از جمله محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران بر این باورند که شرایط تهران اصلا بد هست و وضعیت خوبی نداره و تهران از هم وضعیت قرمز هست و از این وضعیت خارج نشده. با وجودی که پیشتر وزارت بهداشت گفته بود که زنجیره شیوع کرونا قطع شده در ایران، اما امروز حمید سوری عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته که حتی نتونستیم اپیدمی رو به حدی پایین بیاریم که کنترل بشه، چه برسه به اینکه زنجیره انتقال رو قطع بکنیم. رضا
سپیده، به واکسن بپردازیم. چه خبر؟ آیا زمان دقیقی برای توزیع اون اعلام کردن؟
چیزی که مسئولان میگن بهار هستش، یعنی تا اون زمان احتمالاً باید منتظر بمونیم. الان در حال کار کردن روی ساخت واکسن داخلی هستن از طریق 2 دانش بنیان. اونطوری که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در یک برنامه تلویزیونی گفت و از سوی دیگر هم دارن واکسن رو از خارج از کشور تهیه میکنن و دارن چانه زنی میکنن و اینکه ارزش رو میخوان ببینن که از کدوم محل تامین بکنن. اما واکسن داخلی رو خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی مقابله با کرونا که به عنوان محقق اصلی پروژه این واکسن داخلی هم معرفی شده گفته که فعلا فاز حیوانی رو خوب رد کرده، بالای 70% ایمنی داشته و ابراز امیدواری کرده که در مرحله فاز انسانی هم همینجور موفقیت آمیز اگر باشه اون وقت تا اواخر تیر ماه میتونیم به تولید برسیم و بعد از اون واکسیناسیون رو شروع میکنن. اما او گفته که این واکسن ساخت داخل مثل واکسن هایی هستش که در کشورهایی مثل چین و روسیه ساخته میشه. این رو هم بگم، رضا وزیر بهداشت گفته که ما در خصوص واکسن کرونا داریم یک کاری میکنیم به گفته او کارستان که دنیا قبول خواهد کرد و گفته ما پیشتاز هستیم در واکسن سازی و 5-1 به گفته آقای نمکی از آمریکا جلوییم و به زودی برگ برندمون رو برای دنیا رو خواهیم کرد.
ممنونم از تو سپیده بهکام. در مورد خبرهای مربوط به کرونا در ایران شنیدیم. در جهان هم شمار مبتلایان به بیش از 67 میلیون رسیده که 46 میلیون از این تعداد بهبود پیدا کردند و بیش از 1,500,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. آمریکا همچنان بالاترین شمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در جهان رو داره. امروز روز 16 آذر هست، روزی که در تقویم گره خورده با نام دانشجو و اعتراض‌های دانشجویی، اما امسال روز دانشجو هم در حال و هوای کرونایی فرا رسیده، اون هم در شرایطی که به اذعان فعالان دانشجویی، استادان و دانشجویان در اندک مطالب منتشر شده در رسانه‌های داخلی کسادی و افول بر فعالیت‌های مدنی دانشجویان و دانشگاه‌ها سایه انداخته. بشنویم در این باره گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
آخرین 16 آذر سده 14 خورشیدی، آخرین روز دانشجویی که دولت حسن روحانی در پایان قرن میزبان خاموش آن است.
الان که دولت روحانی هم رو به پایان هست، اتفاقی که میفته این است که 16 آذر در این فضای ناامیدی و یأس و بی‌تحرکی چندان هم جدی انگاشته نمیشه از طرف نسل موجود دانشگاهی کشور.
پیمان عارف بود، فعال پیشین دانشجویی در بلژیک. ویروس همه‌گیر کرونا هم مزید بر علت شده تا روز دانشجو با چراغ خاموش به ایستگاه برسد. 8 سال پیش داستان از جنس دیگری بود. بحث دانشجویان ستاره‌دار و وعده رفع محرومیت از تحصیل آنها خیلی داغ بود.
اساس سنجش‌ها و ورودی‌ها در همه مقاطع جز مسائل علمی چیز دیگری نخواهد بود. شما میخواستید ستاره کم بشه، ما اصلا آسمان با ستاره رو برداشتیم کلن.
حسن روحانی رئیس جمهور در کنار این بحث‌ها بازگشت اساتید اخراجی را هم وعده می‌داد و از زنده کردن تشکل‌های دانشجویی می‌گفت که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روزگار تلخی را تجربه کرده بودند. با پیمان عارف همسفر می شویم تا ببینیم در آن روزها رابطه دولت حسن روحانی و دانشجویان چگونه بود.
دولت روحانی بعد از تلاش‌های اولیه‌اش برای اینکه مثلا دکتر توفیقی رو بر سر کار بیاره یا دوره‌ای که آقای دکتر فرجدانا رو وزیر کرد که اون دوره حتی به یک سال هم نکشید، توأم با تلاش‌هایی برای باز شدن بود، ولی بعدش با سپردن وزارت علوم به دکتر فرهادی حوزه دانشگاه رو به اصولگرایان واگذار کرد و کاری هم که فرهادی کرد در دولت اول تداوم دولت احمد نژاد بود.
با این حساب چند اتفاق در آن اثنا رقم می‌خورد: احیای شورای انجمن‌های اسلامی سراسر کشور و گام‌هایی در جهت بازگرداندن دانشجویان موسوم به ستاره‌دار به دانشگاه‌ها که از تحصیل محروم شده بودند. حسن روحانی هم در اولین سال حضورش در پاستور در 16 آذر به دانشگاه می رود و در میان دانشجویان هوادار و مخالف خود حضور پیدا می کند و حرفهایی می زند که به مزاق دانشجویان منتقد جریان هوادار رهبر جمهوری اسلامی ایران خوش می آید.
یادمون باشه اون زمان اونهایی که حرکت دانشجویی را بر عهده داشتند نه ریالی دریافت می کردند و نه از دولت و حکومت دستور می گرفتند.
حرفهایی که به گفته حشمت الله طبرزدی از مؤسسان جبهه متحد دانشجویی در تهران اتفاقات خوشایندی را برای فعالان دانشجویی به ارمغان نمی آورد.
خب آقای روحانی به عنوان محلل آمده بود آشتی برقرار کنه بین دستگاه حاکمه با بدنه جامعه. خودش شروع کرد اول شعارهایی را علیه وضع موجود دادن، اما خب حال روز دانشگاه رو شما ببینید که مثلا در سال 98 و همچنین در دی ماه 96 که جنبش دانشجویی حرکت‌هایی رو در حمایت از مردم انجام داد، تعداد زیادی از دانشجوها بازداشت شدن، احکام بسیاری و احکام سنگین صادر شد و متاسفانه نتیجه در واقع شعارهایی بود که آقای روحانی داده بود.
سرخوردگی از عملی نشدن بسیاری از وعده های دولت به دانشجویان، آنها را به تعبیر حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران به سمت عملگرایی سوق می‌دهد.
لذا وقتی که جنبش سرکوب میشه، بیویژه بعد از جنبش سبز و در دوران فعال نبودن، خود به خود رو میاره به برخی از موارد خاص مثل مسائل صنفی یا حتی مسائلی مثل این که دانشجوهایی که بازداشت میشن، جنبش دانشجویی در قالب تشکلهای صنفی خواهان آزادی اونها میشه و به ناچار جنبش در واقع عملگرا میشه.
در نتیجه در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، دانشجویان منتقد و تشکل‌های دانشجویی نه از او حمایت می‌کنند و نه به سمت تحریمش می‌روند. در جریان اعتراض‌های سراسری مانند اعتراض‌های دیماه، دانشجویان از معدود جریان‌هایی هستند که به حمایت از معترضان دست می‌زنند. پیمان عارف، فعال پیشین دانشجویی در بلژیک، از نتیجه این همراهی‌ها می‌گوید.
در دولت دوم روحانی جنس الگوی رفتاری یا الگوی کنش صنفی هم تحمل نشد. مثلا دانشجویانی ستاره دار شدند، زندانی شدند در جریان دی 96 و آبان 98 که اینها بیشتر فعال صنفی بودند اساساً. چه احکام سنگینی که تو این دولت دوم برای فعالان دانشجویی صادر شد، چون دیگه در دانشگاه فعال دانشجویی سیاسی به اون معنایی که مثلا در دهه 80 داشتیم که امروز خودش رو در اپوزیسیون خارج از کشور اون من نشون میده دیگه نداریم اساسا، ولی فعالان صنفی هم حتی میبینید که تحمل نشدن.
در سالهای پایانی کار دولت دوازدهم، حسن روحانی رئیس جمهوری دیگر چندان تمایلی به حضور در مراسم سالانه سخنرانی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه‌ها ندارد. او برای آخرین بار در سال 1398 با تأخیری 2 روزه به دانشگاه فرهنگیان می رود، آن هم هفته‌ها پس از ناآرامی‌های آبان ماه. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران حضور او را حضوری پاستوریزه در دانشگاه توصیف می‌کند. حشمت الله طبرزدی از مؤسسان جبهه متحد دانشجویی در تهران.
آقای روحانی توی سالهای آخر دولتش دیگه روبرو میشه با مسئله دوگانگی عمیقی که بین شعارهای اولیش بود با وضعیت که اتفاق افتاد و به همین دلیل دیگه نه تنها جنبش مستقل دانشجویی با او مشکل پیدا کرد که اولا مشکل داشت، اما حتی گروه های اصولگرا به اسم دانشجوهای اعتدالی هم دیگه نمیذاشتن روحانی به راحتی بیاد و حرف بزنه. لذا روحانی به نظر من عطایش و لقایش بخشید و دیگه اصلا وارد جمعیت های دانشجویی هم نشد.
23 سال است که روز دانشجو در ایران برگزار می شود، اما به ظاهر خواسته های دانشجویان حاشیه‌ای هستند بر متن یک رویداد تاریخی.
محمد زرقامی گزارش می داد. درسته که هفته پیش روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، خواستار حمله نظامی به بندر حیفا در اسرائیل شد و حالا امروز یک بار دیگر در یادداشتی تأکید کرده که حکومت ایران باید در روزهای آینده در واکنش به این ترور حمله قدرتمند نظامی به اسرائیل انجام دهد. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دولت اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق را به ترور محسن فخری‌زاده متهم کردند. اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق چنین موضوعی را تایید نکردند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و از او پرسیدم چقدر میشه تکرار موضوع حمله نظامی ایران به اسرائیل رو جدی گرفت. حسین علیزاده:
بله، این موضوع اساسا نمیتوانه جدی باشه، به دلیل اینکه دست زدن به چنین اقدام بزرگی اگه قرار بودش که در دستور کار قرار بگیره، هرگز در این سطح نازل نمی اومدن بهش بپردازن با ادله و براهین بسیار ضعیف. اگر هم مفاد یادداشت خیلی مستدل و قوی و قانع کننده بود، آدم گفت بله، شاید دارن رو موضوع فکر میکنن. نگاه کنید، در همین متن که کیهان منتشر کرده گفته است که بعد از حمله که ایران به اسرائیل بکنه و دست برتر رو خواهد داشت، مردم کشورهای عربی به خیابانها میریزند و دولتهای منطقه تغییر میکنند. یعنی شما شدت توهم رو ببینید تا کجا، که اولا بر این باور هست که یک حمله مؤثر خواهد کرد، اسرائیل نخواهد پاسخ داد، هم پیمانان اسرائیل وارد جنگ نمیشوند و بعداً موجب می شود که مردم هم به خیابان بریزن و دولت‌های منطقه هم عوض بشن. خب این شدت توهمی که در یک مقاله فقط بهش اشاره شده تا کجاست؟ بگذارید من موضوع از زاویه دیگری مطرح کنم پاسخ بدم، و اون این که به بیان در انگلیسی ضرب المثلی هست، میگن که friend like this who needs enemies. یعنی اگه شما یه دوستی مثل همچین دوست مخبتی داشته باشید، دیگه دشمن احتیاج ندارید. که یعنی کیهان در لباس دوست برای این نظام آمده طرحی رو برنامه‌ریزی میکنه که عملا اگر یک دشمنی میخواست برای کش همین نظام طرحی رو برنامه‌ریزی میکنه، همین حرف کیهان رو میزده.
خب پس هدفش چیه؟ یعنی واقعا واقف نیستن به پیامدهایی که شما بهش اشاره میکنین؟
اگر هدف کیهان رو میخواد نه از من بشنوید، بلکه از کسانی که درون خود نظام جمهوری هستن، جمهوری اسلامی هستن، باور دارن به جمهوری اسلامی، بقای اون رو میخوان، بسیار و بسیار و بسیار گفتن که اگر دنبال یک جاسوس میگردید، اگر دنبال خائن میگردید، برید همین کیهان حسین شریعت مداری رو توش بگردید، پر از خائن هستش. ببینید این طرحی که این نویسنده آمده امروز گفته، هفته پیش هم گفته بودن، عملا طرحی است برای این که خود نظام جمهوری اسلامی، حالا فارغ از ملی‌گرایانی که واقعا نگران هویت تمامیت ارضی ایران هستند، که همین نظام رو هم میخوان در مخمصه بیاندازن که رو در روی با اسرائیل بشن.
خب البته آقای علیزاده، دولت مخالف این موضوع است. در بخشی از همین یادداشت روزنامه کیهان هم نوشته شده که اینکه پاسخ این ترور رو به زمان مناسبی موکول کردن ازش انتقاد شده، این چیزی که آقای حسن روحانی خواسته بود. این اختلاف بین دولت و این دیدگاهی که الان در روزنامه کیهان مطرح شده، قراره در روزهای آینده به کجا برسه؟
ببینید، اساسا ما مورد مشابهی داشتیم در پاسخ شما. نگاه کنید، موردی که الان اتفاق افتاده، درست کیهان میگه در پاسخ به ترور آقای فخری زاده، تروری که اسرائیل به گردن نگرفته، انگشت‌ها به طرف اسرائیل هستش، یعنی بیشترین حدس به طرف اسرائیل هست، اما اسرائیل قبول نکرده، یعنی بار حقوقی ایجاد نشده. حالا اینو مقایسه کنید با مسئله ترور فرمانده سپاه قدس آقای قاسم سلیمانی که ایالات متحده حمله کرد و مسئولیت رو قبول کرد. در اون مورد خود به خود توپ افتاد در زمین کشور مقابل ایران که بایستی ما پاسخ بدهیم. اونجا هم فریادهای با مشت گره کرده بالا بود که باید مقابله سخت، انتقام سخت انجام بدیم. انتقام سخت هم در نهایت این شد که به عراق حمله کردن و خود رهبر جمهوری اسلامی گفت یه سیلی بود، خودش هم نگفتش که یه انتقام سخت گرفته. در این موضوع اساساً وجهه حقوقی حاصل نشده که اسرائیل گفت قبول کرده، شما بگید ما به حیفا میخوایم حمله بکنیم و ما میخوام انتقام این چینی رو. پس این اساساً بنیاد این حرف بنیاد خائنانه ای هستش و هیچ مبنای حقوقی نداره جز این که بخواد یک جنگی بین ایران و اسرائیل برای اولین بار رخ بده.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان دیروز شنبه در گفتگوی با خبرگزاری فرانسه گفت تنها راه دستیابی به یک توافق پایدار با ایران این است که آمریکا قبل از بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام با کشورهای حوزه خلیج فارس مشورت کند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا 12 آذر گفت بازگشت به برجام اگرچه کاری سخت است اما او به وعده خود در مورد احیای آن وفادار خواهد بود. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و از او پرسیدم پیشنهاد عربستان چقدر بخت این رو داره که به واقعیت نزدیک بشه. علی صدرزاده:
شانس زیادی داره، چون اون چیزی که آقای فرهان گفته که اگر ما مطمئن هستیم که دولت آینده آمریکا یعنی دولت آقای بایدن و همچنین شرکای دیگه از جمله اروپایی ها همشون پذیرفتن که لازمه کلیه طرفهای منطقی در یک راه حل مشترک نقش داشته باشن و این حرف درسته. آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان هم دیروز اعلام کرد که توافق هسته‌ای با ایران نیاز به این داره که برنامه موشک و موشک‌های ایران و نقش ایران در منطقه هم در بر بگیره و شکسته، به خیلی ها میگن شکسته برجام سابق در این بوده که آقای اوباما قبل از این که با به اصطلاح متحدان منطقی آمریکا صحبت کنه به تنهایی با ایران مذاکره کرده و شانس موفق شدن برجام آینده این است که ضروری است با کشورهای منطقه صحبت بشه، کشورهای منطقه هم درش دخالت داشته باشن، چون بدون اونها برجام موفقیتی نخواهد داشت. و این حرف رو نه تنها وزیر خارجه عربستان سعودی زده بلکه در کنفرانسی که در بحرین هم بوده وزیر خارجه بحرین هم زده و همطور گفتم اروپایی ها هم گفتم. به همین علت من معتقدم شانس موفقیت داره این حرف آقای فرمان.
به هر حال همونطوری که اشاره هم شد عربستان تنها نیست، بحرین هم پیشنهاد کرده که در مورد برجام مایل هست که بخشی از مذاکرات باشه. این پیشنهاد عربستان و همپیمانانش ایران رو در چه وضعیتی قرار میده آقای صدرزاده؟
ایران در یک مخمصه دیپلماسی قرار میگیره، چون شما به گفته های آقای ظریف در این دو سه سال گذشته و به گفته های حتی آقای خامنه‌ای که رجوع بکنید همیشه در مورد حضور آمریکا در منطقه گفتن که امنیت منطقه متعلق به کشورهای منطقه هست و آمریکا نباید در اینجا حضور داشته باشه. حالا اگر همه کشورهای منطقه یعنی عربستان و امارات و بحرین و کویت و دیگران بیان و بگن ما میخوایم کنفرانس مشترکی بگذاریم برای به اصطلاح امنیت منطقه و جز این امنیت منطقه مسئله صنعت اتمی ایران و مسئله موشک‌های ایران است که باید درش به اصطلاح دربارش مذاکره کرد، ایران در مخمصه قرار خواهد گرفت، یعنی نمیتونه در چنین مذاکره‌ای شرکت نکنه. و به همین علت من فکر میکنم که این گفتار آقای فرهان خیلی دقیق انجام شده و میدونه که با این اظهار موضع در حقیقت پشتیبانی نه تنها کشورهای منطقه بلکه حتی از کشورهای اروپایی و آمریکا را حتی با خودش خواهد داشت.
به نظر میرسه عربستان در حال بهبود روابط خودش با اون دسته از کشورهای در خاورمیانه است که پیش از این دارای تنش بودن، از جمله قطر و ترکیه. بهبود روابط با قطر رو آغاز کرده که با هم تنش‌های سیاسی بسیاری داشتن. توی یکی دو سال گذشته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان همین اواخر ماه میلادی گذشته اگر اشتباه نکنم 20 نوامبر بود که تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حرف زد که روابطشون بعد از قتل جمال خاشقچی به نوعی تیره و تار شده بود. عربستان داره استراتژی جدیدی رو گویا با همکاری اسرائیل در منطقه پیش میبره، اینطور یا خیر؟
کاملا درسته، نه تنها داره این کار رو انجام میده بلکه داره عربستان داره خودش آماده میکنه برای دوران ریاست جمهوری آقای بایدن. یعنی این در حقیقت سیاست عمومی بایدن هم ظاهراً در آینده هست که به هر حال بحرانی که در منطقه خلیج فارس هست بایستی حل بشه و قطر و عربستان سعودی باید اختلافاتشون کنار بگذارن و این نزدیکی قطر با عربستان سعودی خیلی خیلی به اصطلاح پیشرفت کرده، چون نه تنها وزیر خارجه کویت و شیخ احمد ناصر محمد الصباح این حرف زده، بلکه آقای جارد کوشنر هم همطور که میدونید نواخر در منطقه بوده و برای این نزدیکی کار کرده و گویا توافق حتی خواهد شده که پروازهای قطر به خارج که تا به حال از فضای ایران رد می شده برای فضای عربستان رد بشه و این باعث میشه که به اصطلاح این هم به اصطلاح جدایی قطر تمام بشه، هم یک استراتژی جدید کشورهای منطقه در مورد دولت آینده آمریکا ایجاد بشه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. و به جشنواره فیلم فجر هم بپردازیم که مدیران این جشنواره گفتن امسال قراره بدون هیچ تماشاگری برگزار بشه. همکارم امیر پوریا گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
اصرار مدیران سینمایی برای برگزاری جشنواره فجر به هر قیمتی، این بار حتی بدون حضور و مشارکت تماشاگر. جشنواره فیلم فجر به گفته دبیر امسالش محمد مهدی طباطبایی نژاد بدون تماشاگر و احتمالاً فقط با نمایش فیلم برای داوران برگزار می شود. آقای طباطبایی نژاد که در نشست مجازی این جشنواره خبر برپایی آن را اعلام می کرد گفت داوری جشنواره امسال شامل تمام فیلم ها خواهد شد و هیچ گونه هیئت انتخابی در جشنواره فعالیت نخواهد کرد. این وضعیت به روشنی می تواند نتیجه کاهش میزان تولید فیلم با شرایط ویژه و سخت موجهای متعدد اوجگیری شیوع ویروس کرونا در ایران باشد. اما دبیر جشنواره همچون مزیتی ویژه برای حضور یکایک فیلم ها بدون گذر از فیلتر هیئت انتخاب از آن حرف زده است. این در حالی است که شرکت فیلم ها در جشنواره ای بدون تماشاگر تنها مزیت ممکن، یعنی فضای واکنشی اطراف یک فیلم نمایش داده شده در جشنواره را نیز برای هیچ یک از آنها به همراه نخواهد داشت. طبق اعلام دبیر جشنواره فجر، نه تنها حضور مردم به عنوان عامل اصلی رونق جشنواره در وضعیت جاری ممکن نیست، بلکه همچنین از مشارکت دستندرکاران رسانه، منتقدان و روزنامه‌نگاران نیز در جشنواره خبری نخواهد بود. محمد مهدی طباطبایی نژاد که نخستین بار است دبیر جشنواره می‌شود، تأکید کرد حتی این جشنواره بدون اکران فیلم ها نیز پروانه نمایش ویژه خود را نیاز دارد. با توجه به شرایط خطرناک سالن های سینما برای حضور افراد در دوران شیوع ویروس کرونا، امسال برخی جشنواره های مهم سینمایی جهان مانند کن برگزار نشد و بعد از کاهش آمار مبتلایان به کووید 19 در ماه های بعدی، برخی جشنواره ها مانند ونیز با حضور سینماگرانی برپا شد که تست ویروس کرونا آنها منفی بود. در این جشنواره ها امکان تماشای آنلاین فیلم ها برای دستاندرکاران رسانه و مردم گاه به طور رایگان و گاه با پرداخت هزینه اندک فراهم بود که به نظر می رسد با مشکل سرقت و تکثیر کپی فیلم ها با هر نوع اکران آنلاین در ایران در خصوص جشنواره فجر ناممکن باشد. در این حال دبیر جشنواره اعلام کرده که در صورت وضعیت بهتر و اعلام کاهش ابتلا از جانب وزارت بهداشت ایران، احتمال نمایش محدود فیلم ها برای منتقدان و فعالان رسانه‌ای وجود دارد.
امیر پوریا گزارش میداد و در فرصتی که داریم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما رو.
مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن که با کشتن فقیرزاده غربیا دارن نخبه کشی میکنن، در صورتی که ایشون نخبه هم نبوده، ایشون یه دیپلم فنی بوده که از طریق همین سپاه و دانشگاه سپاه و با استفاده از مقامش تونسته مدال‌های مختلف و درجات مختلف بگیره که تا اینجا برسه. اما از اون طرف علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که مدال طلای المپیک جهانی نجوم رو دارن، 8 ماه به دلایل واهی تو زندان کردنشون و هیچ گونه دسترسی به وکیل هم ندارن، اون وقت اون نخبه کشی نیست.
صاحبان قدرت و مکنت و تفنگ و زور و اسلحه و زندان هیچ علاقه‌ای به نرمال شدن ایران ندارن. گول این چیزها را نخورید. هیچ کدوم اینها هدفشون حفظ منافع ملی مردم ایران نیست. مردم ایران باید از حکومت ظلم و جور، چه آخون باشه، چه شاه باشه، چه کرواتی، چه عمامه‌ای خلاص بشن. باید خودشون سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، نه اینکه یه آقا بالا سری، حالا چه اسمش شاه باشه چه اسمش ولی فقیه باشه، بر اونا حکومت کنه. این کشور مال همه مردمه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با صدای خوب شما به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم. برنامه بعدی ما مجله صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
این صدای زنی است که پوشیده در کت و شلوار سفید، نماد سالها اعتراض زنان برای به دست آوردن حق رأی در آمریکا، وعده می‌دهد که درهای گشوده کاخ سفید دیگر بر روی زنان بسته نمی‌شود. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کامالا هریس زن 56 ساله رنگین پوست آسیایی آمریکایی است که توانست برای اولین بار به پست معاونت ریاست جمهوری در آمریکا دست یابد. او میگوید که شاید اولین زنی باشد که به این سمت رسیده، اما آخرین نخواهد بود. نایره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در مورد تلاش زنان آمریکایی برای حضور در پست‌های سیاسی میگوید
که در تاریخ سیاسی آمریکا فقط ما چند مورد محدود داشتیم که زنان تونستن به مقام کاندیداتوری نمایندگان مجلس یا یک حزب اصلی برسن که بیان به عنوان معاون رئیس جمهور در انتخابات شرکت کنن. یکی زمان خانم شرلی تیزلم بود که اینجات مهمتر بود که ایشون یک آمریکایی سیاه پوست بود، یعنی آفریقایی آمریکایی بود. 7 دوره نماینده مجلس بود، خیلی چهره شناخته شده و مورد احترام کنگره بود و آدم معتدل و میانه روی هم بود، ولی نبود در اون انتخاباتی که شرکت کرد. بعدیش خانم جرالدین فرارو بود که اون هم باز به عنوان معاون رئیس جمهور از طرف حزب دموکرات در سال 1984 اگه درست یادم باشه کاندیدا شد و متاسفانه اون هم نبود. و سومی هم خانم سارا پیلین بود که آقای جان مکین به عنوان معاون خودش کاندیدا کرد و خوب اونم شکست خورد به هر حال. و اولین بارم که خب خانم هیلری کلینتون برای ریاست جمهوری کاندیدا شد که اونم نبرد. بنابراین ما در تاریخ آمریکا این اولین زنیه که نه تنها زنه، بلکه پیشینه چند قومیتی یا چند ملیتی داره. مادرش هندیه و پدرش آفریقایی از جامائیکا و خودش یک زن حقوقدان دادستان کل کالیفرنیا بوده و خیلی هم شناخته شده بوده به عنوان اینکه خیلی سختگیر نسبت به اجرای قانون و ضمن سناتور بوده، یعنی خیلی تجربه های با ارزشی داشته و خودش هم آدم میانه رویه. در حزب دموکرات نه جزء به اصطلاح بخشای خیلی چپ حزب و نه بخش راست حزب، بلکه خیلی میانه روه.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا در اولین سخنرانی خود در قامت معاون رئیس جمهور از جو بایدن به دلیل آنکه یک صدر را شکست و برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده یک زن را به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری برگزید قدردانی کرد. او در حالی به این پست دست یافته که در 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ حقوق زنان آمریکایی با تهدید روبرو بود. همین چند هفته پیش بود که زنان آمریکایی در اعتراض به سیاست‌های زن‌ستیزانه دونالد ترامپ و عضویت ایمی کنی برنت در دیوان عالی کشور به خیابان‌ها آمدند. اما یا قرار گرفتن خانم هریس در این پست میتواند تغییری در سرنوشت زنان آمریکایی ایجاد کند؟ فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، پاسخ میدهد.
از نظر سمبولیک خیلی مهمه، به این دلیل که خانم هریس اولین زن هست، اولین زن رنگین پوست هست که در چنین جایگاهی قرار میگیره. میتونه الهام بخش باشه برای بسیاری از زنان و دختران امریکایی، خصوصا شاید دختران مهاجر و رنگین پوستی که خودشون رو ممکن در جایگاهی در این سطح نبینن، خصوصا در 4 سال گذشته آقای ترامپ که هم گفتمان آقای ترامپ بسیار زن ستیز بوده و هم در کابینش ما زنان رو ندیدیم که حضور چشمگیری داشته باشن. به رسالت سخنگوی کاخ سفید خیلی زنانی رو در پوزیشن های کلیدی کابینه نداشتیم و همین دلیل خب میتونه خیلی سمبولیک باشه، ولی در عمل در ایالات متحده خب برای سیاست گذاری من مطمئن نیستم تأثیر گذاری چندانی داشته باشه، چون نهادهای مدنی و فعالین حقوق زنان در ایالات متحده بسیار فعال هستن. در برخی ایالات ها خب سخت‌تر هست به دلیل اینکه محافظه‌کارترن، ولی در مجموع خیلی فکر نمی‌کنم که تأثیرگذاری جدی در سیاست گذاری داشته باشه، ولی خب بسیار الهام بخشه.
در سال 2016 کاندیدای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری هیلاری کلینتون وزیر خارجه دولت اول باراک اوباما بود، زنی که دومین نامحبوب ترین کاندیدای دموکرات‌ها در تاریخ انتخابات آمریکا شناخته شد و میدان رقابت را به دونالد ترامپ واگذار کرد. اما تنها پس از 4 سال یک زن رنگین پوست توانسته تا جایگاه معاونت ریاست جمهوری پیش برود. نایره توحیدی در پاسخ به این پرسشگاه یا حضور کاملا هریس در این جایگاه بر فعالیت‌های مدنی زنان استوار است یا انتخابی سیاسی است میگوید:
هر دو عامل البته نقش بازی کرده، ولی به نظر من اگر عوامل مدنی نبود ایشون نمیتونه به این حد موفق بشه. برای اینکه باید برگردیم به جنبش زنان در آمریکا، تاریخ اون رو آشنا بشیم و به خصوص زنان سیاه‌پوست. واقعیت اینه که خیلی راجع به نقش مهم و حساس زنان سیاه‌پوست در جامعه مدنی آمریکا نمیدونن. بیشتر ما چهره‌های مردها رو در جلوی صحنه میبینیم، در حالی که پشت صحنه خیلی از بسیج ها و تشکل دادن ها و کار تو محله ها، حتی اینکه چقدر بسیج بشن مردم برای رأی دادن، اینا رو همه رو زن ها انجام میدن. فشار حرکت های مدنی، اعتراضات خیابانی و به خصوص سازماندهی، اینجا نقش سازماندهی خیلی مهمه، باعث شد که آقای بایدن قول داد نه تنها یک زن بلکه یک زن سیاه پوست رو برای معاونتش انتخاب خواهد کرد. یک سری از این نقش های مدنی که زنان سیاه بازی کردن خیلی آموزنده است برای همه دنیا، برای ایرانیان، برای همه دنیا. هنوزم کامل نشده، من مطمئنم فیلم ها ساخته خواهد شد از نقش زنان در همین سالهای اخیر و به خصوص زنان سیاه‌پوست آمریکا در اون چه که امروز اتفاق افتاد.
در ایران در هفته‌های گذشته بار دیگر بحث بر سر حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بالا گرفته است، موضوعی که به نظر تلاشی زود هنگام برای بالا بردن مشارکت زنان در انتخابات است. از فرشته پزشک می‌پرسم آیا ممکن است حضور کاملا هریس در این پست به گسترش حضور سیاسی زنان در جهان کمک کند؟
در مورد ایران خب حتی مطرح شدن همچین گزینه‌ای در سطح عمومی تغییر بسیار بزرگی به حساب میاد، به دلیل خب اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضد زنه، جامعه بسیار مرد سالاره و ما زنان رو در جایگاه‌های کلیدی، وزارتخونه‌های کلیدی و یا حتی در مجلس به عنوان نماینده های کلیدی که تأثیر گذار باشن شاید اونقدر ندیدیم و مردم شاید حتی آشنا نیستن. به نظر فقط تأثیرش میتونه سمبولیک باشه و از طرف دیگه اگر که در نهایت وتو بشه و اجازه ندن که یک کاندید زن راه پیدا بکنه، باز یک سرخوردگی بیشتر ایجاد بکنه که خب زنان راه داده نمیشن به جاهایی که میتونن تأثیرگذاری جدی داشته باشن. ولی در مجموع در ایران من بعید میدونم که عملی بشه اینکه یک زن رئیس جمهور بشه، چون به هر حال جامعه باید آماده بشه براش، خود زنان باید به جایی برسن که تجربه اینو داشته باشن که بتونن رئیس جمهور بشن. من نمیدونم کدوم زنی در ایران الان آمادگی این رو داره که یک پستی مثل ریاست جمهوری رو بتونه بپذیره و مردم هم بهش رأی بدن. ولی این حال اون هم از نظر سمبولیک فقط به نظر میتونه تأثیر داشته باشه، چون از نظر سیاست گذاری جمهوری اسلامی بسیار سیاستهاش سیاستهای ضد زن بوده، خیلی جلوی گروه هایی که تلاش کردن برای برابری حقوق زنان و مردان رو گرفته و جامعه هم کماکان جامعه مرد سالاری هستش و اونجا هم به نظرم تأثیرش اگر اتفاق بیفته بسیار سمبولیکه، ولی تأثیر سمبولیکش تأثیر بزرگتریه به نسبت ایالات متحده، چون اینجا عادت دارن مردم در جایگاه کلیدی زنان رو ببینن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. We'll be right back.